ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیم روزی رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در اجلاس اوپک حاضر نخواهد شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت در بیانیه ادعای مربوط به هزینه بالای سفر حسن روحانی به نیویورک را تکذیب کرد. و یک بنیاد خیریه میگوید بیش از 5 میلیون کودک یمنی در معرض قحطی هستند. خوش آمدید به این مجله 30 دقیقه خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید. در این مجله به موضوعات متنوعی خواهیم پرداخت از ایران و سایر نقاط جهان، اما ابتدا مروری بر تازه ترین خبرها. خبرگزاری رویترز میگوید بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نظر خود را عوض کرده و در اجلاس اوپک در الجزایر شرکت نخواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از مقامات وزارت نفت که نخواست نامش فاش شود این خبر را منتشر کرده است. قرار است در نشست اوپک کشورهای صادرکننده و کشورهای غیر عضو نظیر روسیه درباره چگونگی دستیابی به پایبندی 100% کشورها به سهمیه هایشان صحبت کرد و به توافق احتمالی برسند. این توافق برای نشست رسمی اوپک که حدود 3 ماه دیگر برگزار خواهد شد حائز اهمیت است. پیشتر کشورهای عضو و غیر عضو بر سر ثابت نگه داشتن سطح تولید خود توافق کرده بودند. با این حال ایران مدعی است که عربستان سعودی و امارات متحده عربی سطح تولید خود را در واکنش به تحریم‌های نفتی آمریکا علیه تهران افزایش دادند. وزارت نفت ایران هنوز این خبر را به صورت رسمی تایید نکرده و دلایلی نیز برای لغو این سفر عنوان نشده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت در بیانیه اعلام کرد حسن روحانی مصر است که در هزینه‌های مربوط به سفرهای داخلی و خارجی اعضای دولت به ویژه سفرهای مربوط به خود او صرفه‌جویی شود. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس روز گذشته در توییتی اعلام کرده بود که هزینه سفر رئیس جمهوری به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل 2 میلیون دلار است و قرار است 100 نفر وی را همراهی کنند. همچنین صبح چهارشنبه بهمن حسین پور معاون تشریفات رئیس جمهوری این گفته‌ها را تکذیب کرده است. در اطلاعیه پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده که معاونت حقوقی رئیس جمهوری درباره اظهارات به گفته او کذب پیگیری‌های حقوقی انجام خواهد داد. حسن روحانی روز اول مهر ماه راهی نیویورک خواهد شد. بنیاد خیریه کودکان را نجات دهید هشدار داد که در پی جنگ داخلی در یمن و گران شدن بهای مواد غذایی و سوخت بیش از 5 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی هستند. این نهاد غیر دولتی مستقر در بریتانیا میگوید که جنگ در بندر هدیده رابطه غذایی یمن با جهان خارج میتواند قحطی و گرسنگی را وارد مرحله بی سابقه ای کند. یمن از 4 سال پیش و با شورش شیعیان حوثی علیه عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری دچار جنگ داخلی شده است. شورشیان حوثی مورد حمایت ایرانند و عربستان سعودی نیز حامی رئیس جمهوری یمن است. بسیار از کارشناسان معتقدند که ایران و عربستان سعودی در یمن مشغول جنگ نیابتی هستند. این جنگ تاکنون جان 10,000 تن بیش از 10,000 تن را گرفته است. در ایران دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با انتقاد شدید از عملکرد دولت حسن روحانی گفته است اگر رئیس جمهوری نمیتواند کاری کند باید وضعیت را به مردم بگوید و استعفا کند. غلام حسین کرباسچی در گفتگو با نشریه اندیشه پویا گفته است استعفای روحانی میتواند کمک کند که اگر او قهرمان نیست دست کم منفور نشود. دبیر کل حزب کارگزاران تاکید کرده اگر روحانی استعفا را به مصلحت کشور نمی‌داند باید از به گفته او خواب سنگین برخیزد و روشن و شفاف با مردم روبرو شود. حسن روحانی تیر ماه گذشته با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران در پاسخ به برخی منتقدان داخلی گفته بود که دولت نه استعفا می‌دهد و نه کنار می‌کشد. 14:04 در ایران هست و شنونده مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. پی میگیریم خبرها رو. ابتدا از موضوع جنجال برانگیز در ایران، یک روز پس از آن که مؤسسه سکه سامن اعلام ورشکستگی کرد. پلیس فتا در خصوص تلاش‌های برای کلاهبرداری از مال باختگان این مؤسسه هشدار داد. سکه سامن که به نام شرکت آریو پرگاس آیلند به ثبت رسیده، به صورت آنلاین فعالیت داشته و در سال 95 کار خود را شروع کرد. این مؤسسه به مدیریت فرهاد زاهدی فر در خرید و فروش آنلاین انواع سکه‌های طلا و همچنین طلای آب شده فعالیت داشته و هزاران کاربر از این طریق به معامله می پرداختند. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست، این خبر رو دنبال کرده، جزئیاتش رو. شاهین، چرا پلیس فتا این هشدار رو میده و هشدارش رو چگونه توضیح میده؟
اول یه مقدمه‌ای درباره ورشکستگی این مؤسسه بگم. روز سه‌شنبه 27 شهریور این مؤسسه سکه سامن در واقع، اطلاعی رو با یک متن مغلوط در سایت خودش گذاشت که بالاخره میشد از این متن اینطور فهمید که اعلام ورشکستگی کرده. اگر کاربران علاقه داشته باشن برن بخونن، متوجه میشن واقعا از مغلوط منظورم چیه. به هر حال کاربران این مؤسسه از پنجشنبه گذشته البته با پیام‌های در این سایت مواجه می شدن مبنی بر اینکه قرار سرورهای سایت جابجا و یا تقویت بشن و به همین منظور دو روزی امکان درخواست واریز وجه نخواهد بود. ولی روز سه‌شنبه با انتشار اعلامیه این مؤسسه دیگه در واقع مشخص شد که مسئله اصلی همون ورشکستگی بوده. به هر حال ساعتی بعد از انتشار این ورشکستگی، افرادی در سایت ها و کانال های مجازی اعلام کردند که با دریافت مبلغی پول نقد میتونن پول کسانی رو که در این مؤسسه سرمایه گذاری کرده بودن به اونها بازگردونن. حالا رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا اعلام کرده که هدف این افراد سودجو صرفاً کلاهبرداری ثانویه از مالباختگان بوده و با توجه به پیگیری های پلیس فتا در خصوص شرکت مذکور و سرنخ‌های به دست آمده، مالباخته ها صرفاً از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا پیگیر امورات خودشون باشن و از پرداخت هر گونه وجوهات به افراد سودجو و کلاهبردار به قول این شخص خودداری کنن. به گفته این مقام پلیس فتا، افراد سودجو با سوء استفاده از وضعیت پیش اومده در خصوص شرکت تجارت الکترونیکی سکه سامن، با تبلیغات گسترده در سایت ها و کانال ها و شبکه های اجتماعی میخوان در واقع پول دیگه ای رو از اونها بگیرن.
یعنی مردم مال باخته شدن، حالا باید یک پول دیگه ای هم حواسشون باشه
که به کسانی که به گفته این پلیس فتا سودجو هستن و هیچ ارتباطی با مؤسسه سکه سامن ندارن، هیچ پولی به اینا ندارن.
سکه سامن خودش خیلی داستان داشت پیرامونش، چه سوابقی داریم از این مؤسسه؟
بله، همونطور که شما هم اشاره کردین، این شرکت به نام آریو پرگاس آیلین به ثبت رسیده و به صورت آنلاین از سال 1395 فعالیت داشته. مدیرش فرهاد زاهدی فر بوده که این مؤسسه رو، تعریفی که از کارش ارائه میداده، خرید و فروش آنلاین انواع سکه های طلا و همچنین طلای آب شده بوده. به هر حال اگه بخوام خیلی سریع بگم، این هستش که الان رئیس پلیس فتای تهران هم از بررسی پرونده این سکه خبر داده. رئیس اتحادیه طلا و جواهر هم پیش از این گفته بودش که اصلاً، هم حتی قبل از اینکه این ماجرا پیش بیاد، میگفتش که اصلاً این مؤسسه چیز نیستش، مجوزی برای فعالیت نداشته و در واقع موجه نبوده.
مطمئناً در روزهای آینده بیشتر در این باره خواهیم شنید. شاهین بشیری بود که برای ما از موضوع مؤسسه سکه سامن میگفت.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند.
نیستیشون در حد من
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد.
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره می کنن بدن کسی
ها. کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
اما یه جون داریم، بیشتر که نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده.
سید عباس عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره؟ بکن اونو.
فیلم مستند سربازان رهبر ساخته همکارم وحید پوراستاد فردا عصر ساعت 9 شب پنج شنبه 9 شب و تکرار اون جمعه ساعت 7 صبح ایران در شبکه تصویری رادیو فردا پخش میشه. از فردا عصر این فیلم در وبسایت، یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا قابل تماشا و دانلود کردن هست. همراه این فیلم مستند بسیار جذاب باشید. اما این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم با خبری درباره فعالان محیط زیست در ایران که زندانی هستند. خانواده های شماری از اونها که از بهمن ماه سال گذشته در حبس هستند و اطلاعات زیادی هم درباره اونها مطرح نشده، نامه نوشتن با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و خواستار دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه در مورد پرونده هاشون شدن. همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این نامه و این موضوع. بکتاش، در نامه چه گفتند این خانواده ها؟
هانا، این نامه رو که روز سه‌شنبه دیروز انتشار یافته، خبرگزاری دولتی ایرنا بازتاب داده. بنابر گزارش ها این نامه از خانواده های امیر حسین خالقی، سام رجبی، عبدالرضا کوهپایه، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز، هومن جوکار و طاهر قدیریان از کوشندگان محیط زیست است که همچنان در حبسند. بهمن ماه سال پیش 9 تن از کوشندگان محیط زیست و پس از آن شماره دیگری بازداشت شدند که برخی گزارش ها شماره اونها رو 13-14 تن برآورد کرده که جاسوسی از اتهامات مطرح شده علیه اونها بوده. در نامه خانواده های این فعالان محیط زیست ضمن ابراز نگرانی از وضعیتشون نوشته شده که تلاش خانواده ها برای دسترسی به دادستان بی نتیجه بوده. این خانواده ها اونها رو، یعنی بستگان در حبسشون رو، از خوش سابقه ترین کوشندگان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران خوندن که همواره در چارچوب قانون، بیمزد و منت جوانیشون رو نثار حفاظت و نگهبانی از طبیعت ایران کردند. در نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده از صمیم قلب مطمئنند که فرزندانشون هیچ کدوم مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده، تا چه برسه به این اتهامات سنگین و باور نکردنی.
این اتهامات به جاسوسی اشاره کردی، اما چون بارها گفته شد که وزرای دولت حسن روحانی گفتند اتهام جاسوسی مطرح نیست، اتهاماتی که مطرح شده چی هست واقعا؟
خیلی صحبت بوده در این باره، گمانه زنی ها بسیار بوده. اون چه که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب در تهران، بهمن ماه گذشته 7 ماه پیش، همون هنگام دستگیری این کوشندگان محیط زیست صحبت کرد، مدعی شد که اونها در قالب اجرای یک پروژه های علمی و محیط زیستی اطلاعات طبقه بندی کشور رو به گفته وی در حوزه های استراتژیک جمع آوری می کردن و این فعالان محیط زیست رو به این اتهام عنوان کرد که بازداشت شدن که برای سرویس های اطلاعاتی خارجی جاسوسی می کردن و با دوربین هایی که در اختیار داشتن عکاسی می کردن، عکس‌ها رو برای سرویس های خارجی مخابره می کردن. انتشار این مطالب هانا همزمان با واکنش عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست روبرو شد که به خبرنگاران گفت درباره نصب این دوربین ها که این دوربین ها برای رصد یوز پلنگ ها هستن و دیدشون بیشتر از 50 متر نیست و حد اکثر برد دوربین ها رو 50 متر ذکر کرد. باید اشاره کنیم که خانواده های این کوشندگان محیط زیست اتهامشون رو رد کردند. بعد همچنین یادآور بشیم خبرگزاری دولتی ایرنا با اشاره به مرگ مشکوک کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان، در زندان در بهمن ماه گذشته کمتر از 2 هفته پس از بازداشتش، خواستار پاسخگویی به افکار عمومی در این زمینه شده. پیشتر هم خانواده‌های فعالان محیط زیست در امرداد ماه در نامه‌ای با رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی با اشاره به اعلام نظر هیئت ویژه تحقیق مبنی بر نادرست بودن ایراد اتهام جاسوسی، خواستار آزادی اونها شده بودند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. 14:14 دقیقه است. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. برمیگردیم این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم.
تا حالا واحد انسانیتتون رو اندازه‌گیری کردین؟ دستی رو گرفتین، گره ای رو از مشکلات ملت ایران باز کردین، دلی رو به دست آوردین، متاسفم براتون، واقعا متاسفم، خدا به دادتون برسه. جز اینکه مشکلات زیاد کردین، دل میلیون ها نفر رو سوزوندین، پس شما واحد اندازه‌گیری انسانیت رو نمیشناسین. اینایی که من بهتون گفتم، خدا به دادتون برسه.
تو اخبار 23 خیلی با آب و تاب داره نشون میده که نخست وزیر هند به خاطر احترام به مسلمان ها رفته تو عزای امام حسین شرکت کرده. من از مقامات جمهوری اسلامی میخوام، نمیخواد شما وزیراتون از سران تو مراسم های مذهبی ادیان دیگه شرکت کنین، اجازه بدیم لاقل بچه های دیگه تو دانشگاه فقط درس بخونن.
به آقای روحانی که فرمودند به مردم حقیقت را بگویید، میخواهم بگویم جناب آقای روحانی، اول آن خبرنگارانی را که به جرم حقیقت گویی زندانی کرده اید آزاد کنید و بعد بیایید چار پردازی کنید. مردم شما را شناختند، دست از این فریب کاری ها بردارید و به مردم حقیقت را بگویید.
وطنهای خوبم، تقاضا دارم تو این ایام اگه میخوان نظری بدن، اینو به صورت خام برسونم به دست افرادی که واقعا نیازمندن. بعد ایام وقتی که از جایی رد میشی، سطل زباله یه انباشته ای از غذاهای نظری رو میبینی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به نوشته برخی رسانه‌های خبری در ایران، وحید یامین‌پور از مجریان صدا و سیما خبر داده که طلاب بازداشت شده در تجمع اخیر فیضیه قم با وساطت ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت آزاد شدند. در واکنش به این خبر، فرماندار قم روز سه‌شنبه اعلام کرد از نظر قانونی کسی نمیتونه در پرونده‌های قضایی اعمال نظر رو دخالت کنه. در تجمع جنجال برانگیز 25 مرداد ماه در مدرسه فیضیه قم که در اعتراض به اونچه که فساد اقتصادی خونده شده برگزار شد، شماری از حاضران شعارهایی ضد دولتی سر دادند و نوشته‌های تهدیدآمیز رو علیه حسن روحانی در دست داشتند. همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، ارزیابی رو در این زمینه جویا شده است.
طبق ماده 37 آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، یک متهم به سه حالت میتونه آزاد بشه، یعنی گفته با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشه. اصلا چیزی به عنوان وساطت اونجا ذکر نشده که برای آزادی متهمان. شاید آقای رئیسی کفالت این افراد رو بر عهده گرفته، ولی با این حال با توجه به که ایشون در واقع ارشدترین مهره دادگاه ویژه روحانیت هست، به نظر میرسه که این اقدام در کلیتش غیر قانونی هستش و بیشتر یه بچه سیاسی داره برای پایان دادن به این ماجرا.
آقای حقیقت نژاد، فرماندار قم هم رضا سیار به این خبر واکنش نشون داده، میگه که از نظر قانونی کسی نمیتونه در پرونده های قضایی دخالت کنه. چقدر صحبت های این مقام دولتی هم مبنای حقوقی داره؟ به نظر میرسه که دولت به دنبال به سرانجام رسوندن این پرونده هست.
اتفاقاً همین واکنش آقای فرماندار که قانونی هم به نظر میرسه نشون میده که کلیت پرونده با یک کشاکش سیاسی گره خورده. یعنی طرفی که میاد خبر آزادی این افراد رو میده، یعنی میخواد نشون بده که اونها پشتوانه سیاسی لازم رو در این مواقع دارن و اگر که به طور موقت هم گیر بیفتن میتونن آزاد بشن، و نشون میده که اراده سیاسی دارن برای که این موضوع پیگیری بکنن که دیگه تکرار نشه. بنابراین کلیت ماجرا رو الان در کنش و واکنش های سیاسی میشه دید. کلیت رفتار دادگاه ویژه روحانیت هم همیشه متأثر از فشارهای سیاسی بوده، وساطت ها و دخالت ها که حالا بعضن در برخی از موارد علنی شده و برخی موارد هم که حالا زندانیانی که در اونجا بودن از نامه هاشون افشا کردن که چقدر روند کاری دادگاه ویژه روحانیت تو هم با دخالت سیاسی از بیرون پیش رفته.
آقای حقیقت نژاد، به ماهیت دادگاه ویژه روحانیت اشاره کردید. الان در همین ماجرای فیضیه قم که واکنش‌های زیادی رو به همراه داشت، در این دست پرونده‌ها به این شکل دادگاه ویژه روحانیت معمولاً کدام طرف قرار می‌گیره؟
خیلی باید موردی ارزیابی کرد. یعنی ما مثلا سال 95 آقای احمد منتظری داشتیم که حکمش رو صادر کرده بودن، با وساطت آقای شوبری زنجانی و موافقت آقای خامنه‌ای حکمش تعلیق شد. آقای یوسفی اشکبری در کتاب خاطراتش چند تا نکته اونجا گفته که اون موقع رئیس وقت قوه قضاییه یعنی آقای هاشمی شاوری دخالت می‌کرد در کار دادگاه ویژه روحانی و حتی مثلا دنبال اعدامش بود. از رفتارهای آقای نکونام و محسن اژه‌ای اونها پرده برمی‌داره که اونها دخالت می‌کردن و می‌خواستن حکم آقای اژه‌ای رو تشدید بکنن. یا مثلا اخیراً هم بازداشت یکی از فرزند یکی از مراجع منتقد آقای خامنه‌ای آقای شیرازی رو داشتیم که بعد از مدت کوتاهی گفتن که وثیقه گذاشت و آزاد شد، در که انتظار می‌رفت مدت زمانی بیشتری توی زندان باقی بمونه. بنابراین کلیت این رفتار دادگاه ویژه‌روحانی که الان تبدیل به یک ابزار سیاسی خاص در دست یک بخشی از حاکمیت شده، متأثر از فشارها و بعضی موقع هم شرایط بیرونی بوده. یعنی ما مثلا در مورد ماجرای همون حکم آقای یوسفی اشکبری اونجا دیدیم که خیلی سریع برخورد کردن و وارد شدن و در مورد روحانیون و منتقد معمولا خیلی سختگیری‌های جدی می‌کنن. استثناء هم داشتیم، ولی رویکردشون معمولا منتقدان این بوده که پیام بفرستن به بدنه روحانیت که انتقاد و راه دیگر رفتن سرنوشتش خلع لباس خواهد بود و زندان و رانده شدن از فضای حوزه علمیه. یک بار یک از زندانیان یک نامه افشاگرانه از درون زندان نوشت در مورد رفتار دادگاه ویژه روحانیت. بر اساس اون نامه آقای طلویی نشون میداد که بسیاری از منصوبین خودی اینا جرائم سنگینی داشتن مانند مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، ولی با سفارش و با فشار این آقایون به سرعت از زندان آزاد شدن و معمولا بخش بسیار کمی از مجازاتشون رو تحمل کردن. این نوع افشاگری ها نشون میده که کماکان این دادگاه ویژه روحانیت یک ماهیت مستقلی نداره که بشه به عنوان یک نهاد قضایی روی رفتارش حساب کرد و اون رو ارزیابی کرد. یک ابزار سیاسی هستش که الان هم آقای رئیسی با توجه به اون موقعیت و قدرتی که داره باز یه بخش دیگه از رفتار سیاسی و ماهیت سیاسی این دادگاه رو به نمایش گذاشته.
تحلیل رضا حقیقت نژاد رو میشنیدید در ترکیه. 14:21 در ایران هست و در این بخش از مجله نیمروزی میرسیم به فضای پرسر و صدای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این فضا که این روزها با توجه به فرارسیدن ماه محرم و مناسک و عزاداری‌ها و اینها در اطراف این روز های این ماه، هومن چه خبر هست در شبکه‌های اجتماعی در این زمینه محرم؟
سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا.
همونطور که شما هم گفتید، شروع شدن ماه محرم و مناسک همراه اون برای گروهی از مسلمانان در ایران یک سری از در واقع شیوه های جدیدی از عزاداری و مراسم رو به دنبال داشته، هانا، که همون توجه شماری از کاربران رو در شبکه های اجتماعی جلب کرده و گفتگویی رو بین اونها آغاز کرده. یک کاربری با نام دلارام از دید انتقادی نوشته که خب چه میشد که یک ماه برای شادی و خنده و رقص و ارزانی اختصاص پیدا میکرد در این کشور. و خب در مقابلش کاربر دیگری در دفاع نوشته که خب بله، در مقابل ماه محرم شعبان هست که همش جشن و عیده. منتابت کاربر سومی هانا پاسخ داده که خب ما جشنهای مرسوم در دنیای امروز رو میخواییم، نه جشنهایی که به سبک شادی کردنش با سینه زنی همراهه و اگر نگاه کنی از لحاظ فرم و شکل هیچ تفاوتی با عزاداری نداره. ما طرفدار فسادی که شما بهش انگ میزنید و فکر میکنید فساده نیستیم. ما فقط شادی متعارف و هماهنگ با فرهنگ ایران رو میخوایم، با ساز و آواز ایرانی و خواننده ایرانی. کاربر دیگری با نام مستعار نخود هر آش نوشته که من با عزاداری اینها مشکلی ندارم، اما با میلیاردها تومان بودجه‌ای که از جیب ملت صرفش میشه مشکل دارم. کاربر دیگری اما در پاسخ نوشته که شما با هزینه های میلیونی خرید لوازم آرایشی، عملهای زیبایی، سفرهای آنتالیا مشکلی ندارید. و در مقابل هم کاربری به نام مستعار پدر ژپتو نوشته که پیشنهاد میکنم به جای شرکت در اونچه که او حسین پارتی
نامیده کتاب بخونید، مخصوصاً کتاب‌هایی مثل شیعه‌گری از احمد کسروی و ظهور از هوشنگ معین‌زاده. کاربر دیگری نوشته است که مخالف عزاداری در ماه محرم نیست، ولی باید قبول کنیم که این مراسم باید به داخل مسجدها انتقال داده بشه، به دور از آلودگی صوتی و محیطی.
این آلودگی صوتی از اون صحبتایی است که این روزها زیاد دربارش صحبت میکنن.
و هانا، یک تعدادی هم تلاش کردن که یک کارزار یا پویش آنلاین و در شبکه‌های اجتماعی ایجاد بکنن که بگن خب حالا به جای اینکه شما این حرکت‌ها رو انجام بدید، یک سری حرکت‌های عامل منفعه و خیریه انجام بدید. مثلا نوشتند که در یک جایی به نام درمانگاه خیریه، اسمش گویا از سید الساجدین، این ماه تصمیم گرفتن که خدمات درمانی و ویزیت رایگان انجام بدن، و خب یه تعدادی هم هستن که این نوع از حرکت ها رو دارن تبلیغ میکنن.
یک شنونده هم بود، اگر شنیدی، یک شنونده هم پیامش همین بود که مثلا مواد خام رو ببرن بدن به کسایی که احتیاج دارن.
آره. حالا من پس برای حسن ختام این آخرین توییت رو بخونم، چون میدونم شما بعد از این یک مصاحبه دارید. کاربری نوشته است که پیامی برای ایرانیان قبل از ماه محرم: به جای پرداخت میلیاردها تومان به مداحان برای گریاندن شما، آن را هزینه خنداندن یتیمی بکنید. من هانا فقط پیش از این خداحافظی بگم که اگر که شنوندگان یا مخاطبان نظری داشتن یا فیلمی داشتن، عکسی داشتن درباره همین مطالبی که امروز دربارش صحبت کردیم، میتونن از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستند.
بسیار عالی. هومن عسگری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
اما در ایستگاه پایانی این مجله نیمروزی سری میزنیم به یکی از کشورهای خاورمیانه، یمن، یمن جنگ زده. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، در روزهای اخیر درگیری ها در یمن در چند محور از جمله هدیده شدت گرفته، آخرین اخبار میدانی از یمن چیه؟
بله، حالا هم که میگی درگیری ها شدت گرفته در الهدید، بعد از اینکه تلاش های دیپلماتیک فروکش کرد و در حقیقت به نتیجه مطلوب نرسیده، عملیات ارتش یمن با پشتیبانی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در الهدید فاز دوم شروع شد. خبرهایی که رسانه های مختلف منتشر کردن ها که از این هست که پیشروی های هم داشت ارتش یمنی، که از پیشروی هاش مهم بود و اون به دست آوردن کنترل منطقه به نام الکیلو 16. دلیل اهمیت این پیشروی این هست که تقریبا به طور عملی جاده مرتبط کننده میان الهدیده و صنعا قطع شده، یعنی جاده ای که حوثی ها برای به دست آوردن نیرو، تجهیزات و مهمات استفاده می کردن ازش از پایتخت یمن. البته رسانه های
ایلیا
تأکید می کنن که
ایلیا صدای تو مدتی قطع شد، برمیگردیم همچنان ادامه میدیم. میخواستم درباره تلاش‌های دیپلماتیک هم بپرسم، به خاطر اینکه نماینده سازمان ملل در امور یمن در صنعا حضور داشته، چه تلاش‌های دیپلماتیکی در این زمینه میشه با توجه به اینکه این درگیری‌های میدانی خیلی شدت گرفته؟
نماینده سازمان ملل متحد بعد از 3 روز صنعا رو ترک کرد، در صنعا دیدار کرد با رهبران حوثی. برای گزارش‌ها میگه که با عبدالملک الحوثی هم دیدار کرده، با شماری از رهبران حزب کنگره ملی دیدار کرده. در این صحبت‌ها شرایطی رو مطرح کردن حوثی و متحدانشون برای مذاکره، از جمله مسئله آزادسازی زندانیان، انتقال زخمی ها به خارج از یمن برای درمان و همچنین بازگشایی فرودگاه صنعا. نماینده سازمان ملل متحد امروز به عربستان سعودی میره، به ریاض میره، در اونجا قرار هست بخش دیگر مذاکرات رو ادامه بده. هدف از این گفتگوها این هست که ببینن آیا زمینه وجود داره برای آغاز تلاش دوباره برای مذاکرات ژنو یا نه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه که ما رو در جریان تازه‌ترین تحولات پیرامون جنگ در یمن قرار داد. این گفتگو ما رو میرسونه به ثانیه‌های پایانی این مجله نیمروزی رادیو فردا، اما خبر اینجا متوقف نمیشه. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. همکنون خبر اول این وبسایت مربوط هست به صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که گفته ایران به دنبال استفاده از راکتورهای اتمی کوچک و متوسطه. اگه میخواید در این باره بیشتر بدونید سری بزنید به radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 3 بعد از ظهر در ایران خواهد بود. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.